دادی مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من نشی دومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی برای نیم ساعت آینده خوش آمدید. در این برنامه من سلیم ایوبزاد شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به تازه‌ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. شماره کشته شدگان در یکی از بزرگترین آبخیزی های شمال و غربی پاکستان از 900 نفر گذشته است. هزاران نفر همانا در بلندی های در محاصره سیلاب مانده اند. در برخی از منطقه ها آب به عقب نشینی سر کرد و حجم تلفات و خرابی ها اکنون معین می شوند. سخنگوی ارتش پاکستان جنرال مایور اختر عباس می گوید: به صورت عموم زیاده از 19 هزار نفر از محاصره آب به جای امن کوچانیده شدند. این یک شماره خیلی بزرگ است، اما باید بگویم که منطقه آفت خیلی گسترش دارد و به اندازه عظیم است که هنوز در بسیاری از آن ویرانی ها و تلفات گزارش نشده است. سازمان ملل متحد میگوید آبخیزی های موسم باران های سیل به بیش از 1 میلیون نفر آسیب رسانده است. رئیس جمهور برزیل لوئیس ایگناسیو لولا دا سیلوا گفت کشورش آماده است به زنی که با جرم زنا در ایران محکوم به سنگسار شده است پناهگاه دهد. همه تفصیلات را در ادامه این برنامه خواهید شنید. رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد نزدی حکومت تاجیکستان فتو سعیدوف میگوید به مقام دادستان ناحیه حصار تعیین شدن فیض الله بابخانوف، پسر دادستان کلی سابق باباجان بابخانوف، از ابتدا غیر قانونی بود و او همچنین داماد، دختر و دادرش را نیز به وظیفه های دولتی تعیین کرده است. سعیدوف گفت یگان منصبدار بلندمقام حق تعیین نه فقط نزدیکان بلکه خویش و اقربایش را به وظیفه های دولتی ندارد. این در حالی است که تعیین خویش و نزدیکان به وظیفه های دولتی در تاجیکستان از خانواده پرزیدنت امام علی رحمان سر کرده تا سطح ناحیه ها به حکم انعنه در آمده است. نیدرلند امروز رسما مهلت حضور حربی خویش را در افغانستان به پایان رسانید. وزیر دفاع این کشور جنرال پیتر وان اوم این حضور 4 ساله را موفقیت آمیز نامید و گفت در این دوره نزدیک به 2000 سربازی هلندی در رشد امنیت، بهداشت، معارف و دیگر رشته های افغانستان کمک کردند. در این دوره 24 سربازی هلندی کشته شده اند. سازشنامه نوی جهانی معنی مهمات خوشایی از امروز اعتبار پیدا کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه خواهید شنید. زیاد از 200 نفر امروز در کابل با اعتراض از هلاکت 52 غیر نظامی که گفته می شود بر اثر ضربه نیروهای ناتو کشته شدند تظاهرات برپا کردند. ناتو می گوید دلیل در این رابطه ندارد. تظاهر کنندگان با شعارهای مرگ بر امریکا عکس کودکانی را در دست داشتند که گویا در این حمله در ولایت هلمند کشته شده اند. یکی از معترضان با نام بی بی سحر می گوید
اینجا جمع شدیم که همیشه امریکا روزانه ده ها نفر بیگناه افغانستان میکشن که اکثریت چون اطفال و زنان است. به جرم از اینکه یا میگن طالب است، اما بدون از اینکه بفهمن اونا طالب است یا
بنابر نتیجه های تحقیقی که شورای امنیت ملی افغانستان انجام داده است، 52 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بر اثر ضربه موشکی نیروهای ناتو در یک خانه در هلمند کشته شده اند. اما سخنگوی ناتو جوزف بلوز میگوید تحقیق هیچ گونه دلیل این اتهام را پیدا نکرده است. شرکت طنز نشر رش اعلان کرد که از ادامه استفاده نقش روشن و جمشید که غالبا نمایندگان مهاجران تاجیک در روسیه شمرده می شدند دست کشیده است. در سلسله نوی طنز های خود نشر رش تنها دو قهرمان سلسله های گذشته مجری نمایش های تلویزیونی ژورگ ورتانوف و بیننده تلویزیون از تگانروگ سرگی بلیاکوف را حفظ کرده است. طنز های نشر رش اولین بار در سال 2006 به نمایش آمده، مخصوصا نقش های روشن و جمشید اعتراض زیاد شهروندان تاجیکستان را به میان آورده بود. اخیرا ریاست دیاسپوره ارمنی های روسیه نیز از روحی نجات پرستانه و بیگانه بدبینی نمایش های نشر رش اعتراض شدید بیان کرده، از بازیگران و کارگردان های آن که اساسا ارمنی تبارن طلب نمود ارمنی ها را با تاجیکان جنگ نندازند. فروش و استعمال محصولات تماکوی در تاجیکستان بنابر قانونگذاری نو محدود خواهد شد. طرح نو با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان تهیه و با پارلمان فرستاده شده است. قانون نو فروش و استعمال همه نمودهای تماکو از جمله نوس را در تمام مؤسسه های دولتی، مکتب و دانشگاه ها، نهادهای فرهنگی و بهداشتی، جای های جمعیتی و نقلیات عمومی منع می کند. برای سیگارکشان و استعمال کنندگان نوس جای های مخصوص جدا کرده خواهد شد. برای نقض قانونی که گفته می شود به خاطر تندرستی تندرستی ملت و پیش از همه نسل جوان آماده شده است، جریمه های پولی و مجازات بزرگتر پیش بینی می شود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گلچین مهمترین خبرها را شنیدید و اگر برخی از این خبرها را خوب نشنیده باشید به علت امواج و یا تفصیلات بیشتری خبرهای دیگری را ضرورت دارید به سامانه اینترنتی ما وارد شوید www.azadi.org. همه خبر و تحلیل، مصاحبه، عکس، ویدیو و صدا و گفتگوها را اینجا می توانید پیدا کرد. حالا توجه شما را به نامگوی گزارش های اساسی برنامه جلب می کنم. دست امریکا یک محقق روسیه واشنگتن را در گرمای بی‌سابقه و سوختارهای روسیه گمان بردانیست. مرگ های خوشایی از 1 آگوست سازشنامه جهانی منع بمب‌های کلاستری اعتبار پیدا کرد. تلفن های خاموش احتمال ورشکستگی 2 شرکت موبیلی در تاجیکستان. پیشنهاد های پرزیدنتی بلاروس میخواهد برزیل میخواهد به زن ایرانی محکوم شده سانسور پناهگاه دهد. در حالی که آبخیزی عظیم در پاکستان نزدیک به 1000 نفر را به هلاکت رسانده است و از عقب نشینی سیلاب خبر می رسد، سوختاری بی سابقه در روسیه از گرمای رکوردی ادامه دارد. سرور کلیسای پراوسلاو روسیه کیریل امروز در حالی که سوختار جنگل های روسیه گسترش بیشتر می یابد، از روسها خواست دعای باران کنند. سوختار تا حالا جان نزدیک به 30 نفر را گرفته است و چندین تن دیگر بینشان شده اند. وزارت حالت های اضطراری روسیه می گوید در قسمت اوروپایی این کشور 774 موضع در گرفتاری سوختار جنگل و بت تزارانند. در همین حال یک محقق روس تخمین زده است که گرمای بی سابقه را برای روسیه آمریکا با سلاح نو و مخفی خود به وجود آورده است. گوش دهیم به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی.
در حالی که ساکنان مسکو از حرارت رکوردی امسال اذیت میکشند، سیاستشناسی روس میگوید که حکومت باید نه به گازهای گلخانه‌ای بلکه به واشنگتن با دقت نظر کند. اندری آرشف، معاون مدیر بنیاد فرهنگ استراتژی، در مطلبش ادعا کرده است که امکان دارد آمریکا سلاح اقلیمی خود را برای تغییر حرارت و از این راه کاهش حاصل کشاورزی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی استفاده میبرد. در عین زمان می نویسد آرشف، احتمالاً سلاح اقلیمی به سطح ضروری رسیده است و امکان دارد که برای ایجاد خشکسالی، نابود کردن حاصل گندم و با وجود آوردن حادثه‌های غیر عادی در کشورهای جداگانه استفاده شود. مطلب در روزنامه‌های مختلف روسیه به چاپ رسید، از جمله در مجله رابطه‌های بین‌المللی وزارت کارهای خارجه آن کشور. مقاله را خبرگزاری دولتی ریا نوستی پهن کرد. در مصاحبه با رادیوی آزادی به نظر می رسد که آرشف از موقعش عقب نشینی کرده است و گفت که این تنها یک فرضیه بود.
Прежде всего мне хотелось бы сказать, что все, что написано в этой статье, скорее даже заметки.
Пеша сама, ман мехом бигуем, ки он чизе ки ма дар матлабан навиштам, хато ходисахо, хакат нихои нест, онхо фарзияхоянд.
Определенная гипотеза.
Москва фелан аз гарми рекорди хаво ранж мекашад. 29 июл ҳарорат хаво дар ин шаҳр ба нишондоди рекорди 39 дараҷа расид. Аммо тобистони ҷорӣ на танҳо Русия аз гарми бесобиқа азият мекашид. Масалан 24 июл дар Вашингтон ҳарорат 37.7 дараҷа буд ва ниҳодҳои ҳавошиносии маҳаллӣ бори нахустин дар ин тобистон огаҳии хатари гармӣ эълом карданд. Аришев розист ки дар Амрико ҳам ҳаво гарм аст, аммо вай ишора мекунад ки Амрико дар муқоиса бо Русия ҷанубтар ҷойгир шудааст ва ҳароратҳои баланд барои он кишвар ғайримуқаррарӣ намебошад. این در حالی است که دفتر ملی آمریکا در امور اقیانوس‌ها و فضا اعلام کرد که ماه ایول حرارت زمین و اقیانوس در سراسر جهان از آغاز سنجش حرارت در سال 1880 در سطح بلندترینش بود. در مطلب آرشف گمانها درباره برنامه پژوهش موج‌های بلند که از جانب وزارت دفاع آمریکا و دانشگاه آلاسکا سرمایه‌گذاری می‌شود انعکاس یافته است. هدف این برنامه که دیرباز ورد زبان فرضیه‌گران و سبب شبهه‌های آنها بود، اصلاح رابطه‌های رادیویی، مراقبت و کشف موشک‌ها می‌باشد. آرشف می‌نویسد که مقصد اصلی این برنامه تولید سلاح نو کشتار دست‌جمعی از راه بی‌ثبات کردن محیط زیست و نظام کشاورزی در کشورهای منتخب بوده است. در مطلب آرشف اینچنین با آزمایش کشتی که X-17B در مدار زمین اشاره می شود. این آزمایش از جانب پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اپریل سال 2010 دایر شده بود. پنتاگون می گوید که X-17B این نسخه آزمایشی کشتی کیهانی است که باید کیهانوردان و بار را به ایستگاه کیهانی رساند. аммо Аришев дар матлабаш идеал дорад ки X-17B ҳомили силоҳи лазер мебошад ва эҳтимолан он ҷузъи калидии силоҳи тағйири иқлими Пентагон аст. Пентагон ба ин идеаҳои Аришев то ҳол ягон воркуниш нишон надодааст. Аришев инчунин ба кӯшишҳои ҳукумати Амрико барои истифодаи борону абрҳо барои қатъи роҳҳои интиқоли борҳоро замони ҷанги Ветнам ишора мекунад вай таъкид мекунад ки ӯ фарзиягари тарҳи махфӣ ё тавтия намебошад.
Моя заметка не преследовала, так сказать, цель обвинить Соединенные Штаты или любую другую.
Матлаби ман ба хотири муттаҳам кардани Амрико ё ягон кишвари дигар дар кӯшиши дида ва дониста овардани зарар ба Русия навишта нашудааст. Ин бисёр хандаовар мебуд. Дар посух ба саол ки оё Русия низ барои тавлиди силоҳе ки метавонад ба иқлим таъсир расонад ягон пажӯҳишҳо анҷом медиҳад, Аришев гуфт, ба хотири он ки ӯ узви ҳукумат нест, дар бораи чунин барномаҳо иттилое надорад. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Ҳадси коршиноси рус дар бобати гармои бесобиқа ин кишвар ки гумон дорад ин гарморо силоҳи махфии Амрико барои Русия ба вуҷуд овардааст.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که در شام یکشنبه 1 آوگوست پخش میشود. امروز طوری در فشرده اخبار نشونیدید سازشنامه جهانی منع مهمات خوشایی اعتبار پیدا کرد. زیاد از 100 کشور از آن حمایت کردند، اما قدرت های بزرگ به مانند چین، روسیه، ایالات متحده و همچنین هندوستان، اسرائیل و پاکستان این سند را رد کردند. در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت خواهیم دید که بمب‌های خوشایی تا چه اندازه خطرناکند و نزاهای مسلحانه را سالهای زیاد پس از اتمام آنها نیز برای اهالی آسایشته ادامه می‌دهند. این گزارش با صحبت یکی از قربانیان بمب‌های خوشایی آغاز می‌شود.
خونه که شما می‌رفتیم قطعی تاغویم خیلی تیر بود مینه بچه خیلی همجا کافی در همجا مدن 3 ساعت بعد در اگمان یافتن گفتن بنیسه توشکو بود میکنن و امرون بچه هم بکن تاغویم هرچی از دنیا گذاشتن.
این صدای سیغفران یک جوان رشتی است که در پای ترکش یک بمبای کاسیتی در چند سال پیش هر دو دستی خود را از دست داده است که میگوید آن زمان همگی 10 سال داشت. عمر بیک پولادوف نماینده سازمان بین المللی هندیکپت اینترنشنال میگوید در دایره یک برنامه این سازمان در دو ناحیه شرق تاجیکستان رش و تبیلدره که از همه بیشتر ساکنانش از ترکش بمب‌های کاسیتی ضرر دیدند برنامه آگاهسازی را روی دست گرفت.
این ناحیه رش و تبیلدره اساسا ناحیه‌هایی هستند که در وقت جنگ شهروندی از بمب‌های کاسیتی بسیار ضرر دیدند و بمب‌های کاسیتی در همین جا استفاده کرده شده است.
و در همین حال شربت سعید خواجه یک کارمند جمعیت هلال احمر در ناحیه رش میگوید بمب‌های کاسیتی که میراثی غمباری جنگ‌های شهروندی محسوب می‌شوند ده ها کشته بر جای گذاشتند و آخرین چنین یک حادثه این جراحت برداشتن دو پسر بچه به هنگام هزوم چینی در محل خاص ناحیه رشت بوده است.
سال گذشته دو پسر بچه در منطقه خاص میگیم در وقت هزوم کنی یعنی ترکش این بمب کاسیتی به وجود آمد و آنها مجروحی برداشتند. باز ما نمیتونیم گفت که این چیزا تمام شدن و باید ما هر یک در محل ها در مکتب ها باید ما آگاه سازیم که مخصوصا فرزندان ما از چیزهای جلودار دست نرسونند. خب پسر بچه‌ها هستند که از هر دو دست محروم هستند. پسر بچه‌ها هستند که از هر دو چشم محروم هستند و آنها رو به شغل های گوناگون توصیه کنند تا که آنها هم در زندگی قفا نمونند.
و در حالی که طی یک چند سال اخیر مرکز ملی مینروبی در همکاری با بنیاد شویتسری در پوکاری میدان های میناداری منطقه ایرش فعالیت میبرد، اما ساکنان برخی از مواضع این منطقه میگویند تا به امروز چنین یک عملیات در محل زیستی آنها انجام نشده است. در نواحی وادی ایرش تا هنوز زیاد از 800 هزار متر مربع میدان های کشف شده تازه نشدند که این در مجموع 11 میدان را در بر میگیرد. از ترکش مینه ها و بمب های کاسیتی در این منطقه 188 نفر هلاک و 194 نفر مجروح گشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رش.
پیامدهای استفاده بمب‌های خوشایی در تاجیکستان که شاید با سالها متاسفانه مردم این کشور را معیوب و معلول کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مقامات تاجیکستان از احتمال در روزهای نزدیک مفلس اعلان شدن دو شرکت موبیلی کشور امتکا و تلکام اینک یا نام دیگر سکای تل اطلاع دادند. نماینده خدمات مخصوصی وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان گفت این دو شرکت از ایده وزارت و اداره های تاجیکستان قرض دارند. این چه شرکت هایی هستند و ورشکستگی آنها چه پیامدها خواهد داشت؟ در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
قدمجان صفیف سردار خدمات نظارت و تنظیم وزارت نقلات و کمونیکاسی تاجیکستان میگوید در نامه دادگاه به وزارت خبر داده است که شرکت تلکام اینک معروف به سکای تل مفلس اعلان می شود و از بس که این شرکت از وزارت قرض دار است می تواند به جای قرض اموال شرکت موبیلی را از خود کند و افزود وزارت از شرکت امتکو به دادگاه شکایت برده است که قرض هایش را پرداخت کردن نمی تواند.
این دو شرکت هم از جهت استفاده بسامد ها قرض دارستند، هم از جهت همان زنگ های وایدوتی صدروتی که نسبت شرطنامه های بین شرکت ها می باشد از اینجا قرض دارستند.
آقای صفیف گفت بررسی های دادگاهی در حال انجام یابی است. امتکو و تلکام اینک معروف به کایتل از 9-2 شرکت موبیلی تاجیکستان هستند که از سال 2004 به این سو از روی استاندارد CDMA خدمت می رسانند. مشتریان می گویند خدمت رسانی در آنها ارزان ترین در تاجیکستان است. اما فیروز کارمند یک مرکز دیلری در شهر دوشنبه در پاسخ به این سوال که آخرین مراتبه کی برای رقم های مشتریان امتکو و سکایتل مبلغ گذرانده است گفت:
نه و پیشک زرودگی نیستم.
عبدالله حکیم کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان از سابق مشتریان امتکو میگوید صفت خدمت رسانی این شرکت خیلی پست بود.
بعدم بعد چند دقیقه یا بعدم بعد نیم ساعت وقتی نوبت ما میرسید بعد SMS میامد.
آقای حکیم گفت این وضع در روابط او با دوستان و نزدیکانش نیز خلل وارد کرده است. کوشش های ما برای تماس با رهبران امتکو و سکایتل تا لحظه های آخرین آماده شدن گزارش بیهوده بودند، زیرا از خط فقط پاسخ می آمد. منتظر باشید که خط بند است. در همین حال کارشناسان دلیل مفلس شوی شرکت های موبیلی در تاجیکستان را قبل از همه رقابتی بزرگ عنوان می کنند. به قبل آنها فعلا در تاجیکستان 9 شرکت موبیلی فعالیت دارند و طبق اطلاع رسمی تعداد عمومی مشتریان این شرکت ها از مرز 5 میلیون گذشته است که بیش از 70% نفوذ تاجیکستان را تشکیل می دهد. غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان تعداد مشتریان امتکو و سکایتل را از 4 تا 15 هزار تخمین می زند و این هم در حالی که تعداد مشتریان شرکت های دیگر به مرز 2 میلیون رسیده است و می گوید مشکل در خدمت رسانی این شرکت ها بود.
در حال حاضر آن فناوری های جدیدی که در استاندارد GSM وجود دارد در استاندارد CDMA تکرار نمی شود. مثلا خدمت رسانی رومینگ را این شرکت ها ندارند، در حالی که در استاندارد GSM به جز رومینگ فرستادن MMS خدمات اینترنتی و غیره ها را دارد. خوب این بازار است، در بازار فقط قدرتمند ها می مانند.
اما قدمجان صفیف دلیل ضعف شرکت های امتکو و سکایتل را در مناقشه های داخل شرکت ها میان سهمداران وطنی و خارجی میبیند.
تو حال در بین اونا هم بعضی مناقشه های سودی هم بود که اونا گاهی بعضی سرمایه گذار از طرف تاجیکستان بود، نصفش نصفش از طرف خارجی بود و اونا هم اون خارجی هایی که بودن اونا گاهی با یک خارجی دیگر میفروشن، گاهی در خارجی دیگر میفروشن با شهروندان خارجی دیگر. با همین خاطر تو امروز عنیق نیست کی چند قدر سهمیت داره در این شرکت و صاحب اصلیش کی میشود در آخر.
اما کارشناسان احتمال یک شدن دو شرکت را بعید نمیدانند، زیرا هر دو از روی یک استاندارد هستند. به قول آنها این راه اساسی جلوگیری از قطع فعالیت آنهاست به شرط سرمایه گذاری موافق پیدا شود. سرمایه گذاری کنونی به اطلاع رسمی شرکت های قزاقستان بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال ورشکستگی دو شرکت تلفن های همراه در تاجیکستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا با زنی که با جرم زنا در ایران محکوم به سنگسار شده است پیشنهاد پناهگاه کرد. این هم در حالی که حکم سنگسار ساکنه محمد آشتیانی زنی 43 ساله و مادر دو فرزند اعتراض های گسترده بین المللی را به دنبال داشته و بر اثر دعوت های جهانی تهران اجرای حکم را به تعویق گذاشته است. پرزیدنت لولا هنگام سخنرانی در شهرک سوریتی به برزیل گفت آماده است برای نجات زن محکوم به سنگسار از دوستی خصوصی خیش با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد استفاده کند.
دوستی من با رئیس جمهور ایران و توقع من از او و از مردم ایران برایم اجازت می دهد بگویم که اگر این زن باعث مشکلات ایران شده است ما آماده ایم از او در برزیل پذیرایی کنیم.
این اظهارات پرزیدنت لولا در حال صدا می‌دهد که ساکنه محمد آشتیانی الکای بعد از اثبات گناهش یعنی زناگری یا خفت و خیز با مرد بیگانه 99 شلاق زده شد. اما پرونده او در دادگاهی تبریز دوباره و زمان اثر گرفته شد که ساکنه را در کشتار شوهرش نیز عیبدار کردند. اتهام نو سبب گشت که دیگر بار او را ضمن پرونده زناگری به سنگسار محکوم کنند. مداخله پرزیدنت برزیل به سرنوشت ساکنه همچنین در حال صورت می‌گیرد که مقامات ایران زیر دعوت های سازمان های بین المللی حقوق انسان، ایالات متحده، اتحاد اروپا و کشورهای دیگر اجرای حکم سنگسار آشتیانی را به تأخیر گذاشتند و صحبت از بازنگری حکم می‌رود. وکیل مدافع خانم آشتیانی محمد مصطفی میگوید و خوشبین است که بازنگری پرونده با کابوس های چندین ساله آشتیانی از احتمال مرگ در زیر سنگسار خاتمه خواهد داد، ولی سازمان های حقوق بشر همانا نگرانند که حکم اعدام با چاره دیگر عملی خواهد گشت. سازمان عفو بین الملل میگوید سه محکوم شده سنگسار سال گذشته در ایران به دار کشیده شدند. مداخله لولا همچنین علامت یک تغییر موضع او نیز می باشد. وقتی هفته گذشته در نامه های از طریق اینترنت از او خواستند به قضیه دخالت کند، گفت وی نمی تواند از رهبر کشور دیگر درخواست نادیده گرفتن قانون های آن کشور را کند. و تغییر در موضع گیری پرزیدنت برزیل در حال به عمل می آید که تحریم های نو ضد برنامه هسته ای ایران اعلان شده، اینچنین وکیل مدافع آشتیانی بینشان گشته است. مقامات حکم بازداشت مصطفی را صادر کردند و بعد از غیب زدن او همسر و دادر عروسش را به حبس گرفتند. مصطفی در آهنگ بین المللی گرفتن پرونده آشتیانی نقش مرکزی را بازیده است. و همچنین دو فرزند آشتیانی را وادار کرد برای آزادی مادری خود مبارزه کنند و گفته است
متاسفانه با توجه به اینکه اثبات این جرم بسیار مشکل هست، به دلیل اینکه ادله اثبات باید آنچه باشد که در قانون احصا شده، بنابراین خیلی برخی از موضوعات دادگستری خیلی سخت میپذیرن که چنین حکمی رو صادر بکنن، ولی گاهی اوقات هم قضاتی هستن که صادر میکنن، نه به عنوان اینکه 4 تا اقرار در نزد حاکم وجود داشته باشه و نه اینکه 4 نفر شاهد عادل و بالغ و عاقل بخوان شهادت بدن، بلکه بر اساس علم خودشون میان حکم صادر میکنن به محکومیت یک نفر.
محمد مصطفی وکیل مدافع خانمی آشتیانی روز شنبه حامیان حقوق انسان در لندن نامه آشتیانی را به نشر رساندند که نوشته است از روزی که حکم سنگسار گرفتم گویا به عمق چاه افتاده‌ام و بیهوشم. من از مرگ می ترسم. به من کمک کنید زنده مانم و فرزندانم را به آغوش گیرم. ده ها ساکنی ده های سرخ ناحیه اسفره تاجیکستان و اقصای ناحیه بودکند قرغیزستان برای زمین وارد رویارویی شدند. شاهدان واقعه میگویند بس در حال سر زد که قرغیز ها خواستند بخشی از قلمرو تاجیکستان را اشغال کنند و اگر مقامات دولت تاجیکستان یک جا با پیرانی کار به این بس مداخله نمی کردند احتمال یک زد و خور در میانی آنها واقع بود. از جزئیات این واقعه خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سوئد قمر احرار گزارش می دهد.
ده ها نفر ساکنان دهه سرخ ناحیه اسفره هنگام گرفتن حاصل درختان زردالو با استقامت کنندگان دهه اقصای ناحیه بادکند قرغیزستان دچار ضدیت شدند. شاهدان عینی میگویند که اگر افراد با نفوذ دهه ها از مناقشه جلوگیری نمی کردند شاید این وضع به زناکوبی دو جانبه تبدیل می شد. بحثی اساسی در حال صورت گرفته است که برای مشخص کردن تقسیم این زردالوزار نیم هکتاره ساکنان این دو دهکده جمع آمدند. سراج الدین کرامالدین رئیس کمیته زمینسازی اسفره در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
برای همون زمین های مایه اشغال کرده که همون زمین ها به تقسیمات گرزانده هم برای دارای قرغیز همون زمین های دیوار کنی به سر کرده هم برای همون گجا به زخمت کنن همون جا در هم دیوار کنی سر میکنن ده رفته بچه ها باید تو پروتکل های بین دو دولتی ویران کرده استادی تا حالش یافتنه تا دیمون دیمرکت چه دیلیمیتات چه شدنه دیوار نکنه خیر گفته داشتگی.
آقای کرامالدینوف میگوید ضمناً با دعوت کمیته مرزبانی و هیئت دو طرف برای حل مناقشه دعوت کرده شده است و تا زمان علامتگذاری این زمین‌های بحثناک استفاده ساکنان دو جانب از باغ زردالوزار محدود کرده شدند. اما سراج الدین کرامالدینوف میگوید این اولین مناقشه نیست که میان ساکنان بادکند قرغیزستان هم مرز با ساکنان ناحیه اسفره سر میزند. با گفته وی تا این زمان حدود 35 هکتار زمین بحثناک را جانب قرغیزها بر اثر چنین بحث ها از آن خود کردند.
برای هیچ وقت برای باغ بسیارتر اشغال کردن خاموش صادقشان یگان وقتم و یگان مهلتم همیشه حرکت دارن. زیاده از 7 سال باز کار کرده شد. برای اونجایی که اشغال کردن باید مستحکم شدن. برای همین کاری کمیسی هم کشوالی افتی ساده است. برای مستحکم شده استادنده اونج زمینه موقع.
در همین حال اکثر ساکنان ناحیه اسفره هممرز با جمهوری قرغیزستان را رخداد مناقشه ها که عمدتاً بر سر تقسیم آب و زمین رخ می‌دهد نگران کرده است. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن ناحیه اسفره و از شاهدان مناقشه اخیر در این زمینه میگوید:
از خود اسفره اگر شخص تا ورخ رفته شود 4 بار از مرز قرغیزستان میگذرد، یعنی که تا حال همین مرزبندی بین تاجیکستان و قرغیزستان در سطح حکومت جمهوری حل نیافته است و هر سال از روی مشاهده مردم جنوبی تاجیکستان بسیار اذیت میکشند. من آخرین که نسبت یک نیم هکتار میدان باغات زردالو بین تاجیکان و قرغیزها نزاع بحث برخاست، کمرداران اگر این راه سری وقت نمیگرفتند شاید این نزاع برخیزد. اساساً جنجالی بین تاجیکان و قرغیزان در مورد تقسیمات آب و بحث مرزی رفته میایستد.
رخداد مناقشه های مرزی میان ساکنان اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در حال اوج میگیرد که بعد از پاشخوری اتفاق شوروی خط مرز میان ناحیه اسفره و ناحیه بادکند جمهوری قرغیزستان علامتگذاری نشده است. ضمناً ده ها هکتار زمین های بحثناک وجود دارند که جانب قرغیزها خواستار تقسیم چنین زمین ها را میکنند، اما کارشناسان تاجیک راه مصالحه از این برخورد و مناقشه ها بر سر تقسیم آب و زمین را به تأسیس یک کمیسیون بین دولتی با شرکت سران هر دو دولت مربوط میدانند. نعمت الله میرسید تحلیلگر مسائل مرزی میگوید:
طرف قرغیزستان خیلی اونها یکبونه به همین مسئله مناسبت میکنند و میخواهند که هرچقدر در وضعیتی که مقام همین زمین ها معلوم نیست بیشتر برد به دست آورند. افسوس که طرف تاجیکستان راهی همون مصالحه کاری پیش گرفته است، بسیار وقت این بر ضرر اهالی محلی میشود. ما البته میفهمیم که امروز برای تاجیکستان مناسبت های دوستی همکاری مخصوصا با قرغیزستان خیلی مهم است، زیرا مناسبت ها با دیگر دولت همسایه ازبکستان تیزتون دارد. من گمان میکنم که این مسئله رو باری دیگر در سطح بلند با اشتراک راهبران جمهوری دیده برآمدن لازم است.
اما برخی دیگر میگویند که فعلا شماری اهالی روستانشین در اسفره در حال افزایش است و هر کدام آنها حقوق استفاده از چنین چراگاه و هم آب جاری از دریا را دارند. به قول ساکنان دهات همسایه با موضع های قرغیز نشین، این مناقشه ها اصلا در زمینه مشخص نبودن خط مرز مشترک میان دو کشور سر میزنند. تنها در صورت به انجام رسیدن نشان گذاری خط مرز از پیش آمدن چنین حالت ها میشود جلوگیری کرد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
رویارویی ساکنان دو طرف مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان سر قلمروهای بحث طلب این منطقه. در همین جا نشر دوم برنامه شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. در نیم ساعت آینده ویژه گفتار صدای هموطن تقدیم شما می شود و سپس برنامه را با خبرهای نوی که تا آن لحظه به دست ما می رسند ادامه خواهیم داد.
رادیوی